سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: کانادا برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان بیش از 50 میلیون دلار کمک می کند. در داخل افغانستان مردم در مورد وضعیت اقتصادی و کمک های بشری چی می گویند؟
این موماش ما مانداخای شخص تجربی که مردم از گشنگی می مورد.
همین کمک هایی که طرف جامعه بین‌المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده با تعصب قومی توزیع می شه.
در ادامه گزارش داریم در مورد سرنوشت موسیقی افغانستان زیر سلطه طالبان. برنامه فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد.
مراکز آموزشی که در کنار سیستم نظام معارف ما ایجاد شده بود، موضوع بسیار مؤثر و قوی برای نسل جوان ما بود.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
گزارش شده که سازمان ملل متحد تصمیم دارد نزدیک 6 میلیون دلار به وزارت داخلی حکومت طالبان بپردازد. صدر اعظم اسرائیل مخالفت کشورش با گفتگوها در مورد احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران را تکرار کرد. و در قزاقستان 13 تن در پیوند به پرونده قاچاق انسان به زندان محکوم شدند. سلام، خوش آمدید. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سازمان ملل متحد برای محافظتش در افغانستان پرداخت نزدیک 6 میلیون دلار را به وزارت داخلی حکومت طالبان پیشنهاد می کند. رویترز این را به اساس یک سند سازمان ملل متحد و به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده. این در حال است که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، زیر تحریم‌های سازمان ملل متحد و ایالات متحده و نیز تحت پیگرد اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI است. رویترز که این سند را مرور کرده گزارش داده است که این بودجه پیشنهادی سال آینده عمدتاً برای پرداخت معاش طالبانی که از تأسیسات سازمان ملل متحد در افغانستان محافظت می‌کنند و نیز تهیه غذای آنان مصرف خواهد شد. با گزارش رویترز، فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، در پاسخ به ایمیل این خبرگزاری محتویات سند را رد نکرد. حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. افراد ناشناس شایسته محمد توتاخیل، یک بزرگ قومی را در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز کشتند. یک منبع معتبر در محل که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، امروز بر رادیو آزادی گفت که توتاخیل دیشب کشته شد. نزدیکان این بزرگ قومی گفتند که انگیزه رویداد هنوز روشن نیست. مقامات محلی طالبان در کندوز نیز کشته شدن توتاخیل را تایید کرده و از آغاز تحقیقات در این مورد خبر دادند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان بازی نخستش در جام ملت‌های آسیا را فردا با پاکستان آغاز می‌کند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی بیشتر گفت.
قرار است فردا در جریان مسابقات جام آسیایی تیم زیر 19 سال افغانستان با تیم زیر 19 سال پاکستان نخستین بازی خود را انجام دهد. قابل یادآوری است که تیم زیر 19 سال افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشالله که نتایج خوبی خواهد داشت.
رقابت های جام زیر 19 سال آسیایی فردا در امارات متحده عربی آغاز می شود و تا 31 دسامبر ادامه می یابد. در این رقابت ها 8 تیم اشتراک می کنند. نفتالی بنت، صدر اعظم اسرائیل، مخالفت کشورش با گفتگوها در مورد احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران را تکرار کرد و امروز در دیدار با جک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، مخالفتش را ابراز کرد. بنت به سالیوان گفت که ایالات متحده و اسرائیل در ارتباط با موضوعات گوناگون امنیتی در برهه حساس قرار دارند و باید استراتژی مشترک را ایجاد کنند. دیدار سالیوان از اسرائیل در حالی است که بر اساس گزارش مذاکره کننده ها مذاکرات در ویانا پایتخت اتریش در مورد احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران کند روان است. ایالات متحده ابراز نگرانی کرده که زمان مورد نیاز ایران برای تولید اسلحه هسته‌ای به گونه ناپذیرفتنی کوتاه شده. ایران در گذشته گفته که قصد تولید سلاح هسته‌ای ایران ندارد و فعالیت‌های هسته‌ایش اهداف صلح آمیز دارند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که به اثر اقدامات بلاروس و پولند در مرز مشترکشان، پناهجویان بدون داشتن دسترسی به غذا، آب آشامیدنی و سرپناه مسئول در هوای سرد به سر میبرند. اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد بلاروس را متهم کرده که در واکنش به تحریم‌های این اتحادیه پناهجویان را به مرزهای پولند، لاتویا و لیتوانیا میفرستد. اما پولند نمیگذارد این پناهجویان از مرز عبور کنند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت پناهجویان را خراب خوانده و دیروز از هر دو کشور خواست که به مشکل آنان رسیدگی کنند. این سازمان همچنان گفت که نیروهای بلاروس شماری از پناهجویان را تهدید و لت و کوب کردند. و محکمه در شهر چمکند قزاقستان 13 تن به شمول دو شهروند روسیه را در پیوند به پرونده قاچاق انسان به زندان محکوم کرد. قاضی محکمه دیروز این 13 تن به شمول 9 زن را هر یک به 15 ماه تا 14 سال زندان محکوم کرد. این اقدام پس از آن است که آنان به سازماندهی و نقش داشتن در قاچاق 10 زن قزاقستانی به بحرین در جریان سال 2016 تا 2020 مجرم شناخته شدند، جایی که آنان را به تن فروشی مجبور کردند. روند محاکمه این افراد در اواخر ماه می عقب درهای بسته آغاز شده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 عصر به وقت کابل است. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. کانادا از بحران بشری جوری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که میلیون ها انسان در این کشور به کمک های فوری نیاز دارند. یک وزیر کانادایی گفته که آنان به کمک به افغان ها متحد هستند و به می هدف و برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان 56 میلیون دلار را به مردم افغانستان کمک خواهند کرد. در این حال عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی از سازمان همکاری اسلامی خواست تا منابع مالی را برای کمک های بشر دوستانه به افغانستان بسیج کند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که شهروندان افغانستان با افزایش فقر، بیکاری و کمبود مواد خوراکی با یک بحران بد بشری مواجهند، کانادا اعلام کرده که 56 میلیون دلار کمک‌های اضطراری بشردوستانه را به این کشور اهدا می‌کند. این پول توسط صلیب سرخ برای تامین غذا، کمک‌های غذایی اضطراری و تدارکات حفاظتی برای افراد نیازمند در افغانستان به مصرف خواهد رسید. حکومت کانادا با نشر اعلامیه‌ای در این باره نوشته است: کانادا نگران بحران بشری در افغانستان است و می‌داند که میلیون‌ها انسان در این کشور به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. در اعلامیه به نقل از هارجد ساجن وزیر توسعه اقتصادی کانادا آمده است که آنها هر راه ممکن را برای کمک به مردم افغانستان در نظر خواهند گرفت. او افزود کانادا میتواند کمک های زیادی انجام دهد، اما باید اطمینان حاصل کند که کمک ها مستقیما به مردم مظلوم افغانستان میرسد. به دلیل تحریم های اعمال شده بر حکومت طالبان، هیچ کشوری نمیتواند کمک های خود به افغانستان را به حکومت آنان واگذار کند، بلکه این کمک ها باید به گونه ای انجام شود که به نفع طالبان نباشد اما به دست مردم افغانستان برسد. طالبان اما از هر گونه کمک به افغانستان استقبال میکنند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به کمک‌های بشری کانادا میگوید این کمک‌ها باید گسترده و سری باشد.
در شرایط فعلی که افغان‌ها از یک جنگ داخلی و طولانی بیرون شدند و از سوی دیگر کشور دچار خشکسالی شده است، نیاز است تا تمام کشورهای جهان، سازمان ملل، سازمان‌های کمک کننده و دیگر نهادهای بشردوستانه به افغانان کمک کنند. اکنون که این تحرک به وجود آمده و کانادا و سایر کشورها صدای خود را در حمایت از افغانها بلند کردن قابل تقدیر است و ما از آن استقبال میکنیم.
کانادا در حال کمک 56 میلیون دلاری خود را به افغانستان اعلام کرده که تعداد از مؤسسات خیریه غیر دولتی در این کشور در نامه سرگشاده به پارلمانشان از آنها خواستند تا کمک‌های خود را به افغانستان گسترش دهند. برشنا نظری خبرنگار افغان مقیم کانادا به رادیوی افغانستان گفت:
وزارت انکشاف بین‌المللی کانادا امیدوار است که این کمک در جریان ماه‌های آینده که البته ماه‌های دشوار در افغانستان پیش بینی شده به مصرف برسد. در این حال برخی از نهادهای غیر دولتی کانادا هم با نوشتن نامه به پارلمان این کشور خواستند تا اقدامات فوری کانادا برای افغانستان روی دست بگیرد.
کانادا از سال 2014 تا کنون 179.7 میلیون دلار به افغانستان کمک بشردوستانه کرده است و آنچه در سال 2021 اعلام شد 77.3 میلیون دلار دیگر نیز شامل این کمک ها است. این در حالی است که مارتین گریفیت معاون سرمنشی سازمان ملل در نشست سازمان همکاری های اسلامی که در 19 دسامبر در اسلام آباد برگزار شد گفت که آنان خواستار 4.5 میلیارد دلار کمک های بشردوستانه در سال 2022 به افغانستان شدند. بر اساس آمار سازمان ملل در سال روان 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دوره جمهوریت نیز از سازمان همکاری های اسلامی خواست منابع مالی را برای کمک های بشردوستانه افغانستان بسیج کند. آقای عبدالله پس از سه روز تأخیر در حساب توییتر خود از نشست این سازمان در مورد افغانستان استقبال کرد و افزود که افغانها باید در دسترسی به این کمک ها برای جلوگیری از بحران بشری اطمینان حاصل کنند. در نشست سازمان همکاری های اسلامی بر ایجاد صندوق مالی برای تداوم کمک های بشری به افغانستان توافق صورت گرفت که هدف آن جمع‌آوری کمک و بسیج منابع مالی است.
از کمک کانادا به بحران بشری افغانستان شنیدید. در داخل افغانستان بیشتر مردم از وضعیت بد اقتصادی و نرسیدن کمک های بشری به آنها شکایت میکنن. پیام برخی را در این مورد که برای رادیو آزادی فرستادن با هم یک جا میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
ملک زاده هستم از ولایت پروان. نه منیست یک انسان با تعصب نیه، منیست یک انسان اخلاقگر نیه، منیست یک مسلمان، منیست یک افغان. همین کمک هایی که طرف جامعه بین‌المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده با خصوص با ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، کودامن، مست، پروان، نمایندگی از پروان گپ میزنم. من خودم در سنه حاضر هستم، میبینم که با تعصب قومی توزیع میشه و این تحت تسلط برادران طالبان توزیع میشه. این ظلم است، این یک وحشت است. این به عنوان یک مسلمان میگویم، نه به عنوان یک کسی که در اینجا اخلال بکنم تعبیز به میان بیارم.
از ولایت هلمند گپ میزنم. یک نظر دارم به حساب برای امارت اسلامی افغانستان. امارت اسلامی بعض نظرهای مردم باید بپذیره، بعض با مردم همکاری داشته باشه، کمی پول منجمد شده اینا آزاد شده و یک اندازه خبر شده و ملا شده او بر رسمیات اینا را بشناشه.
جیلونی سم یکی از کنمانده سابق دولت است. از ما محترم پاین موما شما مانده ما محترم ما میخواییم که میگه جامعه بین ملل چرا خمی موما شما مردم بزن میشه که های شده سایش که مردم از گشنگی میموره.
پیام شما نظر شماست.
پیام چند تن از شنونده های رادیو آزادی بود که در رابطه با وضعیت اقتصادیشان و همچنان نرسیدن کمک های بشری به آنها به رادیو آزادی فرستاده بودند. شما هم اگر پیام یا نظر در این مورد دارین و اگر می خواهید بگوین که در مناطق شما وضعیت اقتصادی و تقسیم امی کمک های بشری چگونه است، به شماره 00420221124138 شما هم می تونین تلفن کنین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی است، صدایتان ثبت میشه و من رو نشر می کنیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه گزارش داریم در مورد سرنوشت موسیقی افغانستان زیر سلطه طالبان، اما پیش از آن میشنوید که افغانهایی که در 20 سال گذشته با نظامیان و غیر نظامیان ترکیه در افغانستان کار کردند در یک تجمع اعتراضی در برابر سفارت ترکیه در کابل امروز گفتند که ترکا حقوق و امتیازات پولی آنها را نمی پردازند. این معترضان که نزدیک به 4 روز از در برابر سفارت ترکیه در کابل گرد هم جمع شدند میگویند که نیروهای ترکی با آنان قرارداد کرده بودند که بر بنیاد قانون کار افغانستان با آنها تقاعد و دیگر امتیازات پولی را خواهند پرداخت، اما سفارت ترکیه در کابل تا کنون در این مورد چیزی نگفته. جزئیات در این گزارش به شما داریم.
در ترکیه سفارت خپل حق خپل حقوق او خپل تضمینات.
این اعتراض کنندگان در برابر سفارت ترکیه در کابل گرد هم آمدند و میگویند نهادهای ترکیه که در آنها کار کردند امتیازات مالی آنان را پرداخت نمی کنند. شمار این معترضان که به نزدیک به 70 تن میرسد میگویند که بیش از 10 سال با نیروها و کارمندان ترکیه که در چارچوب نیروهای ناتو در افغانستان فعالیت می‌کردند کار کردند، اما تا به حال تقاعد و حقوق مالیشان به آنان داده نشده است. یک تن از این معترضان که نمی‌خواهد نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی می‌گوید که از 4 روز بدین سو در برابر سفارت ترکیه در کابل تجمع کردند، اما کارمندان این سفارت خواستهایشان را نمی‌شنوند.
ما نزدیک به 70 تن هستیم و اینجا جمع شده ایم و از سفارت ترکیه در کابل حقوق مالی من به شمول تقاعد و تنخواه من است را می خواهیم. باید حق ما به ما داده شود.
یکی دیگر از این معترضان که او نیز نمی خواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود می گوید تا زمانی که خواستهایش پذیرفتن نشوند در برابر سفارت ترکیه به اعتراضش ادامه خواهد داد.
و مدت 10 سال کمترین و حد اکثر مدت 20 سال ما خدمت کردیم، کار کردیم با اتباع ترکیه. ما میخواییم که معاشات و تضمینات و تقاعد ما را بپردازن. به خاطر برآورده شدن حقوق خود به درب سفارت تجمع کردیم و تا برآورده شدن خواستهای ما به تجمعات خود ادامه میدیم.
اعتراض کنندگان میگویند که نیروها و کارمندان ترکی با آنان تعهد کرده بودند که بر بنیاد قانون کار افغانستان با آنان تقاعد و دیگر امتیازات پولی خواهند داد. آنان ادعا دارند که نیروها و نهادهای ترکی تا پایان سال روان میلادی با آنان قرارداد کرده بودند، اما از ماه آگست بدین سو معاشات و دیگر امتیازاتشان را پرداخت نکردند. معترضان ادعا میکنند که سفیر ترکیه در افغانستان و اتشه نظامی این کشور در سفارت این کشور در کابل هستند، ما به خواست آنان رسیدگی نمی کنند. اما سفارت ترکیه در کابل تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده است. همزمان با این شماری از حقوق دانان افغانستان می گویند که قانون کار به کارمندان ادارات دولتی قابل عملی شدن است، اما برای کارمندان اداره ها و نهادهای خارجی قابل تطبیق نیست. عزیز معارج، حقوقدان و دیپلمات پیشین برای رادیوزدی میگوید که اگر در متن قرارداد هر دو طرف درباره پرداخت تقاعد و دیگر امتیازات پولی توافق کرده باشند، باید این حق به کارمند افغان داده شود.
کارمندان افغانایی که با سفارت ترکیه یا با کارمندان ترکیه و یا اتباع ترکیه و نظامی ترکیه کار کردند، و یک قرارداد بینشان موجود است. در قرارداد تصریح شده همه مسائل که حقوق فعلی و حقوق بازنشستگی خود از کجا دریابد. اگر در آنجا گفته شده باشد که مطابق یا بر روی چنینی که قانون کار افغانستان باید خود حقوق تقاعد را برشان میدهد، بر امام چنین نوع عمل صورت بگیره، در اون صورت میتونن از به شکل که باید با افغانستان حقوق داده میشن، شاید در وجود قرارداد با ترکیه چنین تصریح شده باشه یا میتونن بگیرن.
بر بنیاد اطلاعات وزارت دفاع ترکیه، از سال 2002 تا آگست سال روان میلادی نزدیک به 20 هزار نظامی و کارمندان غیر نظامی این کشور در افغانستان کار کردند، اما پس از خروج آمریکا از افغانستان همه نیروهای ترک نیز از افغانستان خارج شدند. وزارت دفاع ترکیه میگوید که نیروهای ترکی در عملیات‌های محاربوی و جنگی اشتراک نکردند و تنها در آموزش نیروهای افغان و تأمین امنیت میدان هوایی کابل کمک کردند.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
تا لحظات دیگر فکر نو با جوانان را از رادیو آزادی میشنوید. یک سوال دارم، آیا دهی شب روز موسیقی میشنوید؟ آیا محافل موسیقی در شهر و روستایتان در افغانستان برگزار میشه؟ ایره به خاطر پرسیدم که طالبان پس از حاکمیتشان در افغانستان موسیقی را بارها حرام پنداشتن. در این گزارش مفصل همکارم به سرنوشت موسیقی افغانستان و دیدگاه طالبان با آن پرداخته.
کنش طالبان و واکنش مردم در مورد هنر موسیقی. از دید طالبان، هنر موسیقی مخالف احکام اسلامی است و در جامعه اسلامی حتی شنیدن و لذت بردن از آن جواز ندارد. مسئولان وزارت امر به معروف طالبان میگویند و مردم توصیه میکنند که باید حتی از شنیدن آن خودداری کنند. حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان به رادیو آزادی گفت:
هم در از بل حدیث که رضی الجرس و مزامیر و شیطان ساست چه داد شیطان تالیده.
پس چون که جامعه ما اسلامی است، تو به یک جامعه اسلامی این ضرورت است که چه قسم پیشرفت جامعه مطابق اسلام برابر باشد. پس این اصل و حکم اسلام است.
چه دول لیسلام سر برابر آغا جامعه پر مخور اولاده شی. نو ده اسلام اصل، ده اسلام حکم ده، ده شریعت حکم ده.
این در حالی است که چند روز پس از تسلط طالبان بر افغانستان، تنین صدای فواد اندرابی، یک تن از هنرمندان محلی افغانستان برگ بار بسته شد. اعضای خانواده آقای اندرابی طالبان را عامل قتل او می‌دانند و می‌گویند این افراد مورد پیگرد قرار نگرفتند و آزاد هستند.
آزاد توی از دلم، آزاد توی گمراه منم پرنده ای را توی
این مطلع یکی از آهنگ‌های فواد اندرابی است که پسرش جواد با رادیو آزادی شریک ساخته است. جواد می‌گوید این آهنگ پدرش را بیشتر از هر آهنگی دوست دارد و تنها یادگار پدرش همین صداهای باقی مانده ی اوست. به گفته او پدرش هنرمند و شخصیت مردمی بود و هیچ نوع فعالیت سیاسی و نظامی در دو دهه اخیر نداشت. جواد اندرابی دلیل کشته شدن پدرش توسط طالبان را چنین می‌گوید:
آن علتش علمی بود که آن آواز خان بود، ارتباط اندراب یک شعر خوانده بود و در هر تنها به ارتباط اندراب نیکی و تمام افغانستان میخوانده، بعضی وقت همی تگان شعر ها میخوان به ارتباط اونمون شعرش ایرکشتنگ، تو چرا در ارتباط اندراب تو شعر میخوانی؟
اندراب یکی از ولسوالی های ولایت بغلان افغانستان و زادگاه فواد محلی خان است. مشکل طالبان با نام این منطقه شاید ریشه در مقاومت هایی داشته باشد که مردم برخی از مناطق شمال افغانستان در مقابل طالبان قبل از سقوط افغانستان داشتند. اما زبیولا مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان ادعای قتل آقای اندرابی از سوی افرادشان را رد می کند.
این حرف های آخر نادرست است. ما کسی را نه کشته ایم به جرم آوازخوانی، نه هم کسی همچه واقعیت را ثابت کرده می تانم و جزئیات را وقت اصلا نمیدونم که چی رخ داده، ولی مجاهدین ما همچو کاری نمیکنن.
پس از این رویداد یک جوان بدخشانی هم قربانی باور طالبان نسبت به موسیقی شد. وحیدالله 19 سال و از قریه زرگران ولسوالی اشکاشم بدخشان بود و پس از فراغت از مکتب قرار بود در کابل پوهنتون بخواند. بستگانش میگویند که او در 17 ماه عقرب هنگامی توسط طالبان مورد حمله قرار گرفت که از طریق گوشکی وصل شده در موبایلش آهنگ می شنید. پدر وحیدالله می گوید پسرش بعد از ظهر از خانه بیرون می شود و همین که افراد طالبان تلفن همراهش را بررسی می کنند، این موضوع منجر به درگیری آنان شده و طالبان وحیدالله را تیرباران می کنند. پدر وحیدالله به رادیو آزادی گفت:
نفر اخچان را وگید ندادن، مصد من کی شدن. در صورتی که اون را قیره را بسه قیره دیده و دیده مردم دیده و دیده بچه خودش.
اما سخنگوی حکومت طالبان میگوید که افراد آنان در پیوند به موسیقی کسی را به قتل نرسانیدند. پیش از آمدن طالبان اتحادیه موسیقی در بدنه وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت داشت و در کنار اکادمی های برای غنامندی هنر موسیقی در گوشه و کنار افغانستان دفاتر هنرمندان موسیقی و دکان های فروش آلات موسیقی باز بود. مردم هم در اماکن عمومی موسیقی می شنیدند و از آن لذت می بردند و هنرمندان در پهلوی کارهای هنر موسیقی در محافل خوشی مردم نیز آوازخوانی می کردند. تلاش کردیم دیدگاه زبیولا مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان را در مورد سرنوشت موسیقی و اتحادیه موسیقی افغانستان که در چهارچوب دولت فعالیت داشت جویا شویم، اما او پاسخی ارائه نکرد. مردم با توجه به چشمدیدهای خود به ما میگویند حالا ورق برگشته است و با برگشت حاکمیت طالبان در افغانستان حتی در مراسمهای خوشی خود حق شنیدن موسیقی را ندارند. آنچه در این اواخر به نظر می رسد برخی افراد طالبان چندان از این شادمانی ها محروم نیستند. صدای نوارهای تصویری از میر مفتون هنرمند مشهور افغانستان با سلام مفتون است که در روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می شود که طالبان هم در محل اجرای موسیقی نشستند. میر مفتون و سلام مفتون در ولایت بدخشان افغانستان زندگی می کنند. هرچند نتوانستیم با میر مفتون در این مورد گفتگو کنیم، اما او در ابتدای نوارهای تصویری نشر شدهش مناسبت این آوازخوانی را نامزدی یک تن از افراد طالبان بیان کرده است.
این مسئله ای که است عمگی شما میشناسم کلش همی قومی استند، با ما هیچ کس کار ندارد. ما از پول از مرز گذشتم، نفرای ملا جمیل خان متلا امرای بچه آمدن مرا استقبال کردن، در خانم آمدن عمگی خبر ما گرفتن، عمگی مرا خوش آمد گفتن. با ما هیچ کس کاری ندارم، ما هیچ کاری نیستم، ما خدمت فقط خدمت به مردم میکنم، دیگه هیچ کاری نیستم، نه کدام مسئله هستم، نه کدام تفنگ دارم. تشکر دوستای ما، هیچ تشویش نداشته باشین، ما شکر جور تیار هستم، با ما هیچ کس کار نداره.
عبدالسلام مفتون به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با دف در مراسم های خوشی مانند عروسی ها آوازخوانی میکنند. او در رابطه با نوارهای تصویری نشر شده خود و میر مفتون در جمع طالبان گفت:
هیچ کدومی از اینا هم که آمدن ما رو به موطن ما تشریف کردن، ما رو گفتن با قطعان بشینین، با شما گفتی نیست، با شما کاری نیست، کسی با شما کاری نداره. ما هم گفتیم عزیز بیرم مفتون خود تاجیکستان رفته و پس آمد گفت که میرم تاجیکستان.
پیش از این هم میر مفتون با نشر نوار تصویری در یوتیوب گفته بود هنگام برگشتش از تاجیکستان پس از آمدن طالبان از سوی یکی از فرماندهان محلی طالبان مورد استقبال قرار گرفته و آنان کاری به اون ندارند. رابی احمدی نوروس 25 ساله است که بعد از آمدن طالبان در ولایت تخار عروسی کرد. در مراسم عروسی رابی خبری از سالون عروسی و آوازخوانی نبود، اما آنان با صدای نسبتاً پایین در خانه‌ای که محفل عروسی برگزار شده بود موسیقی پخش کردند که به گفته رابعه طالبان با خشونت جلو خوشی آنان را گرفتند. رابعه به رادیو آزادی گفت:
بویی که دیگه صدایش خیلی پایان بود، مزاحمتی به کسایی که از کوچه میگذشتن حتی نمیکرد. بازم طالبان دو بار به بسیار موقعی اساسی که یک باری که از آرایشگاه آمده بودم، بار دومم که با لباس سفید آمدم، در دو بار اونها آمدن و دروازه رو تک تک کردن و پدر شوهر ما تا ملت کردن که چرا شما موسیقی موندین. می گفت و روسیست گفت و روسی هم که باشه نباید موسیقی رو بمونین. خوبترین روز زندگی ما بر ما بدترین روز زندگی ساختن طالبان. واقعا به عنوان یک روز بد زندگی ما حق شده و به هیچ وقت به خاطر این کار طالبان ما طالبان را هرگز نخواد بخشیدم. خوبترین روز زندگیم برای من بدترین روز زندگیم تبدیل کردن.
برخورد چندگانه طالبان با هنر موسیقی واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. از سوی دیگر دو زن در داخل افغانستان که گفته می شود خواهر هستند با نام های مستار و پوشیدن چادری همخوانی هایی را به رسم اعتراض در شبکه های اجتماعی نشر کردند. آرش بارز یک تن از آوازخوانان شناخته شده افغانستان میگوید هرگاه حرفی از موسیقی به میان آمده طالبان از بنیاد آن را حرام خواندند. آقای بارز در گفتگوی با رادیو آزادی این برخورد طالبان را عجولانه عنوان میکند:
اگر حاکمیت طالبان دوام پیدا بکنه من فکر میکنم مجبور هستند که با موسیقی به اصطلاح تعامل کنن، باید موسیقی را بپذیرن ولی ممکنه محدودیت هایی برایش وضع بشه.
آریان سعید آوازخان زن افغان که همزمان با آمدن طالبان مانند بسیاری از هنرمندان دیگر مجبور به ترک افغانستان شد، آلبومی را منتشر کرده که مخاطبش طالبان است. با این همه تا به حال تصویر واضحی از آینده موسیقی افغانستان در زیر سلطه طالبان قابل رویت نیست.
5:30 عصر به وقت کابل است. جعفر احمدی در استودیوز تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که سازمان ملل متحد برای محافظتش در افغانستان پرداخت نزدیک 6 میلیون دلار را به وزارت داخلی حکومت طالبان پیشنهاد می کند. افراد ناشناس شایسته محمد توتاخیل یک بزرگ قومی را در ولسوالی چهاردره ولایت کندز کشتند. تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان فردا در جام ملت‌های آسیا به میدان خواهند رفت. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل مخالفت کشورش را با گفتگوها در مورد احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران تکرار کرد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که به اثر اقدامات بلاروس و پولند در مرز مشترکشان پناهجویان بدون داشتن دسترسی به غذا، آب آشامیدنی و سرپناه مسئول در هوای سرد بسر میبرند. و محکمه در قزاقستان 13 تن به شمول دو شهروند روسیه را در پیوند به پرونده قاچاق انسان به زندان محکوم کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. آل هم چند خبر ورزشی.
در دومین هفته مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل امروز 8 تیم با هم رقابت کردند. در بازی اول تیم ورزش افغانستان تیم پامیر را 8-1 شکست داد و در بازی دوم تیم علامه تیم مشعل را شکست داد. تیم علامه 8 گل زد اما تیم مشعل موفق به زدن گل نشد. در بازی سوم تیم جوانان میهن تیم شهید تنا را 8-2 شکست داد و در بازی چهارم تیم های سجاد فلز و ستاره ها 2-2 با هم مساوی کردند. این رقابت ها همه روزه در جمنازیوم فدراسیون فوتبال کابل برگزار می شود. تیم ابو مسلم فراد در مسابقات جام حذفی فوتبال مقام قهرمانی را به دست آورد. ریاست تربیت بدنی و ورزش فراد با نشر خبرنامه گفته است در فاینال این رقابت ها تیم ابو مسلم 2-0 تیم ابو مسلم بختاور را شکست داد و مقام قهرمانی را به دست آورد. هدف از راندازی این رقابت ها رشد ورزش فوتبال و انتخاب بهترین بازیکنان برای رقابت های میان ولایات عنوان شده است. این رقابت ها دو هفته قبل میان 12 تیم آغاز شده بود و صبح امروز پایان یافت. ولبوشانی مارنوس بازیکن تیم استرالیا در درجه بندی تست کرکت مقام نخست را به دست آورد. مارنوس در آفریقای جنوبی زندگی می کند اما برای تیم استرالیا بازی می کند. وی در سال 2018 اولین بازی تست جهانی خود را در برابر پاکستان انجام داد که تاکنون 20 بازی تست را انجام داده است و در مقایسه با تمام بازیکنان در زمان اندک مقام اول را به دست آورد. تیم استرالیا تنها تیم است که 4 بازیکنش در درجه بندی تست کرکت شامل 10 بازیکن برتر شدند.
خبرهای ورزشی راز رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. تا لحظات دیگر تکرار برنامه فکر نو با جوانان را میشنوید. پیش از آن یک وقفه کوتاه هم داریم. Every society's
idea of human rights and women's rights are different. سخنان جنجال برانگیز صدر اعظم پاکستان موضوع مورد بحث این هفته برنامه شکست سکوت است. پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان از رادیو آزادی.
فکر نو با جوانان.
سلام به برنامه فکر نو خوش آمدین. با شروع شدن فصل زمستان و رخصتی مکاتب فعالیت مراکز آموزشی یا کورس‌های خصوصی در افغانستان بیشتر میشه و متعلمین این فرصت برای آموزش مضامین مختلف مناسب دانسته و در این مراکز